ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه در امواج آزادی را می‌شنوید. در بحث امروز موضوع انتقال سخنگویان طالبان از کابل به قندهار مطرح است. آیا انتقال قدرت از پایتخت به قندهار معنی دارد؟ اما پیش از آن که به این بحث بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تصمیم ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات ملل متحد در افغانستان از سوی طالبان در عقب دروازه های بسته دوام دارد و به زودترین فرصتی که معلومات به دست بیاریم با شما شریک می سازیم. سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه 16 حمل اعلام کرد که طالبان گفتند هیچ کارمند زن حق کار در ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان را ندارد. سیما باهوس، معاون سرمنشی ملل متحد و مسئول بخش زنان این سازمان، اقدام تازه طالبان را محکوم کرده و از مقامات طالبان خواسته تا هرچی سریع‌تر این تصمیم را لغو کند. سازمان همکاری اسلامی در مورد ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های ملل متحد در افغانستان اظهار نگرانی کرده. این سازمان هم امروز پنجشنبه در اعلامیه نوشت که این اقدام طالبان نه تنها بر زنان افغان بلکه به برنامه های بشری ملل متحد هم تأثیر میگذارد. در اعلامیه سازمان همکاری اسلامی از طالبان خواسته شده که در مورد این حکم تجدید نظر کنند و به زنان و مردان اجازه بدهند که بعد از ده ها سال جنگ در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. ملل متحد دیروز گفت که طالبان رسما از آنها خواستند که هیچ زن افغان در اداره های آن حق کار ندارد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در مورد تصمیم اخیر طالبان که زنان افغان را از کار در سازمان ملل منع کردند ابراز نگرانی کرد و افزود که واشنگتن از طالبان می خواهد اولویت را به افغان ها بدهند و این تصمیمشان را پس بگیرند. تامس فیست، نماینده خاص آمریکا، هم چنین اعلامیه را نشر کرده است. کمیته مسئولیت ژورنالیستان در افغانستان میگوید که رادیوی محلی صدای بانوان در بخش درخشان دوباره نشرات خود را آغاز کرده است. فعالیت این رادیو که برای زنان برنامه‌های خاص پخش میکند، یک هفته قبل از سوی طالبان ظاهرا به خاطر نشر موسیقی متوقف شده بود. قبل از این مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 600 مرکز فعال رسانه‌ای در این کشور بسته شدند. تهران و ریاض برای ختم اختلافات دیپلماتیک و بازگشایی سفارت‌هایشان به توافق رسیدند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه عربستان سعودی، پس از 7 سال وزرای خارجه ایران و سعودی اولین اجلاس رسمی دیپلمات‌های ارشدشان را در چین دایر کردند. این نشست پس از سالها برای احیای روابط بین دو کشور به وساطت چین برگزار شد. و جنگجویان فلسطینی شب گذشته و صبح امروز حداقل 7 راکت را از غزه به سمت اسرائیل فایر کردند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول اردوی اسرائیل خبر داده که این راکت ها به اهداف خارج از مناطق مسکونی اصابت کرده و سبب تلفات نشدند. این حملات در یک زمان صورت می گیرد که از 2 شب برخوردها بین پلیس اسرائیل و فلسطینی ها در مسجد اقصا در بیت المقدس ادامه دارد. این برخوردها زمان آغاز شدند که پلیس اسرائیل عملیات را بر مسجد بیت المقدس آغاز کرد.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام، به این برنامه در امواج آزادی با من ژکفر احمدی خوش آمدید. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چند فرمان را در موارد مختلف از جمله زنان و حکومتداری ظاهراً از قندهار صادر کرده. هرچند پس از برگشت طالبان به قدرت، آخوندزاده در برابر رسانه ها ظاهر نشده. قندهار بنابر چندین دلیل به شمول موقعیت استراتژیکش از اهمیت ویژه برخوردار است. گروه طالبان در اوایل 1990 در شهر جنوبی قندهار بنیانگذاری شد و در سال 1996 نخستین امارت اسلامیش را در قندهار تأسیس کرد. قندهار به عنوان مرکز حکومت طالبان تا سال 2001 شناخته می شد، سالی که رژیم طالبان در نتیجه تهاجم ائتلاف برهبری ایالات متحده سرنگون شد. بر اساس گزارش ها در ماه‌های اخیر چند نشست کابینه حکومت طالبان هم در قندهار برگزار شده. حالا بخشی از دفتر کار ذبیح الله مجاهد، سخنگوی کلیدی حکومت طالبان، از کابل به قندهار منتقل شده. به همین ترتیب انعام الله سمنگانی به عنوان رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در قندهار به کار گماشته شده. آقای سمنگانی پیش از این به حیث رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان در کابل کار میکرد که گزارش شده این تغییرات به دستور هبت الله آخوندزاده صورت گرفته. سوال مطرح می شود که آیا قدرت اصلی از کابل به قندهار منتقل می شود؟ برای بحث در این مورد از عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، شینکای کروخیل نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، محمد اسحاق اتمر استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین و صدیق منصور انصاری بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان دعوت کرده ایم. البته مهمانان عزیز را به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای صمد، با شما آغاز میکنیم. میدانین که کابل در اوایل قرن 18 پایتخت رسمی دولت مدرن افغانستان شد، البته در جریان سلطنت احمدشاه دورانی، بنیانگذار امپراتوری دورانی. پیش از کابل میدانیم که قندهار پایتخت افغانستان بود، اما پس از ایجاد امپراتوری دورانی احمدشاه دورانی پایتخت را در سال 1776 به کابل منتقل کرد. اما طالبان در دور اول حاکمیتشان در 1990 قندهار را پایتخت برگزیدند و با سقوط رژیم 5 ساله طالبان کابل بار دیگر پایتخت افغانستان شد. حالا برخی ها از نشانه های در مورد احتمال انتقال قدرت اصلی از کابل به قندهار سخن می زنند. باور شما چیست؟ آقای صمد؟
بله، سلام، صدای ما داریم انشالله.
حال صدای شما را داریم. بله،
بسیار خوب. من سلام خود به شما و کروخیل صاحب، اتمر صاحب و انصاری صاحب ابراز می دارم. تشکر از سوالی که کردین. من فکر می کنم که در شرایط فعلی خود طالبان در یک مرحله تصمیم گیری های جدید قرار دارن. الان معلوم دار رسما هیچ چیزی گفته نشده در ارتباط با موضوع پایتخت. کابل هنوزم باعث پایتخت رسمی افغانستان شناخته میشه. قسمی که شما در مقدمه‌تون گفتین در دور اول زمامداری طالبان 1996 تا 2001 ما شاهد از این بودیم که ملا محمد عمر از قندهار باعث مرکز البته فرماندهی خود استفاده میکرد و کابل هنوز هم پایتخت حکومت بود و در اون زمان امی تفکیک قوت بگویم یا تفکیک که خودشان قائل شده بودن عملی شده بود و ملا محمد عمر چندان علاقه هم نشان نمیداد به این که به کابل بیایه. یکی دوباره من فکر میکنم که سفری به کابل در اون زمان داشت برای دید و بازدید از حال احوال، ولی بیشتر تمایلش به این بود که در قندهار بمانه و خود در اونجا مسئولتر میدانست. یکی موضوع مسئولیت است، یکی هم این است که امور جایگاه خود میدانست و خرقه مبارک هم چون در قندهار است و اینا از یک سیستم خاص روحانی و دینی استفاده کردن برای از اینکه ملا مهد عمر امیرالمومنین بسازن، لحاظا خواست که در اونجا بمانه. امروز شرایط تا حد فرق میکنه. به نظر من هیبت الله آخونزاده البته قبل از اینکه کابل تصرف کنن و قبل از اینکه قدرت به دست طالبا به این دوره بیفته، قبلا امیرالمومنین انتخاب شده بود یا انتصاب شده بود از طرف شورای رهبری طالبا. لحاظا تصامیمی که گرفته میشه امروز من فکر میکنم جنبه بیشتر هم اداری داره و هم معلوم دار موضوعات دیگه حتما در بین است. مثلا به اعتمادی امکان داره در بین طالبا احساس شوه و رهبری که در قندهار است ایرا لازم ببینه که تحت شرایط فعلی باز کنترل بیشتر بالای نظام و بالای اوضاع سیاسی و اجتماعی و تصامیمی گرفته میشه داشته باشه. لحاظا امی دفتر سخنگوی یک بخشش از کابل به قندهار انتقال دادن. البته دلایل زیادی وجود داره ولی بله. دلایل عمدهش همی خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب طالبان در مرحله تصمیمگیری های جدید قرار دارن و احتمالاً بی اعتمادی در صفوف طالبان سبب میشه تا بعض تصامیم گرفته شود. باور آقای صمد هست. خانم کروخیل شما هم به برنامه خوش آمدین، امیدوار هستم صدای مرا بشنوین. میدانین که کابل مرکز سیاسی افغانستان است، جایی که حکومت مستقر بوده و تصامیم بزرگ گرفته شده که بر تمامی کشور اثرگذار و تاثیرگذار بوده. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان رئیس جمهور در کابل بود، شورای ملی و ستر محکمه افغانستان هم در کابل همه فعالیت داشتن. با توجه به این که کسان هستن که از انتقال احتمال انتقال قدرت اصلی از کابل به قندهار سخن میزنن، شما نشانه هایی را در این مورد میبینین؟
تشکر. سلام به مهمانان محترم برنامه. باید بگم که انتقال قدرت و یا صلاحیت از کابل به قندهار بالکل برنامه رهبر طالبان است. قسمی که جناب صمد صاحب هم گفتند که یک به نظر من زیاد بزرگترین مسئله، مسئله بی‌اعتمادی است که تشویشی که داره و برای اینکه ما دیدیم که تمام صلاحیت های سیاسی را و تمام فیصله های را که میکنه اصلا با کابینه و یا رئیس الوزرا نمیشه و خودش تصمیم گیرنده است با 5-6 نفری که امرایش است و بالاخره یک فرمان صادر میکنه و کابل را مجبور به تطبیق آن میسازه. که و آسته آسته خواست که قسمی که ما دیدیم پول ها را هم با کنترل امیر است و بنادر بزرگ اوایدش را مستقیم میبره و بسیار یک بودیجه گزاف را بی از اینکه از سیستم اداری به ساتیر شوه و یا تایید شوه و امکاناتش باشه او را خواستار بود و است که حتی سرپرست وزیر مالی استعفا کرد و حتی تلاش کرد که چطور بتونه که قدرت نظامی را هم مرکزیت شده قندهار ایجاد کنه. مانند شورای امنیت با مشکل و یک کسی را به نام ابراهیم صدرم در ازش بیاره که کمی باز اختلافات پشت پرده بر فعلا معطل است، اما با وجودی که نمانده های خود در وزارتخانه ها جای به جای کرده و قسمی که ما ببینیم که تا هر مقرری که میشه سخنگوی مو را اعلان میکنه که به امر امیر شده. یعنی صلاحیت های اقتصادی و نظامی و سیاسی همه چیز و اداری را به دست خود گرفتن که به اعتباری که هم بالای سرای جدین حقانی داره یا بالای ملا یعقوب داره و یا هم نمیتونند که در کابل باشند و برازی که در اینجا نماندگی های سیاسی که وجود داره، فشارهایی که از طرف ادارات بین‌المللی بالش میه و از طرف ممالک مختلف و نمیتونن که با اونا ملاقات کنه و یا جواب داشته باشه. ما فکر میکنیم که دلایل مختلف باعث ازی شده که این شخص در قندهار بانه و صلاحیت ها و چرام همه برای به قندهار انتقال کنه و یا شاید نوزم مطمئن نباشه که چقدر این حکومت میتونه که دوام بکنه، برای اینکه نوزم رسمیت شناخته نشده و شاید یکی مزرعه‌ای باشه که مثلا شاید قندهار برای امنیت خود زیادتر مسئول فکر کنه و یا اگر و کابل زیادتر خود به اصطلاح مسئول احساس نکنه و اونجا شاید زیادتر از کارتهای قومی استفاده کنه که زیادتر نورزایی ها و بعضی اقوام دیگه درونی را در خود جمع کرده و یا زیادتر فکر میکنه که به حمایت از ها میتونه که مسئولتر و محکمتر باشد و در زمین شاید بخواهی که برای مردمی افغانستان، برای حتی برای خود طالبا بگه اداره که در کابل اساسا یک اداره سمبولیک نمایشی هستن که اونا هیچ نوع صلاحیتی نداره، آن هر صلاحیتی که از در قندار است و اونا به کابل مجبور به
بله.
تطبیق آن است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب تا هنوز تماس تلفنی ما با آقای انصاری برقرار نشده، اما آقای عطمر را در برنامه با خود داریم. جناب عطمر، شما هم به برنامه خوش آمدین. شما نظریات آقای صمد و خانم کروخیل را بدون شک شنیدین. خب باور برخی دیگی هم بر این است که رهبر طالبا در تلاش است تا بیشتر افراد وفادار و نزدیک به خودش را استخدام بکنه و آیسته آیسته قدرت اصلی از کابل را به قندهار منتقل بکنه. چقدر موافق هستین شما؟
رحمتی سب، سلام بر شما، سلام بر بیننده و شنونده عزیز، سلام بر آقای صمد و سلام به خانم کروخیل. مثل که دوستا فرمودن، من به این باور هستم که آساسا رهبری طالبا یا ملا هیبت الله کوشش میکنن که اینا قدرت در قندهار زیر نظر خود داشته باشه. ظاهر همر انتقال دفتر سخنگوی و قیاب مهم نیست و او رم قسمت از دفتر سخنگوی ای کنم گپ بسیار بزرگ تلار نیست، ولی اگر پیشینی از این را ببینیم، قسمی که دوستا گفتن، یک سلسله اختلاف نظرها در بین رهبری طالبا، او طالبای که در کابل هستن و او طالبی که در قندار است، بچه میخوره. چنانچه سال گذشته اگر به خاطر داشته باشین، اهتمامات لازم و کافی بر بازگشایی مکاتب دخترها در کابل و تمام ولایات گرفته شده بود و هیچ کس در کابل رهبری طالبا مخالفت نمی کرد که دی بازگشایی مکاتب دخترانه. اما در آخرین دقایق، حتی در دقایق روز، ما دیدیم که امر از قندار صادر شد و تا به امروز امو تعلیم دخترها معطل قرار داده شده. و به می ترتیب یک بحث دیگه می است که آقای بطلا 40,000 نیروی نظامی می خواهد که در قندار تنها بر حفاظت خود داشته باشند و اخیراً هم در قسمت تعیین افراد حتی پایین رتبه و متوسط خود آقای بطلا تصمیم میگیره. اینطور معلوم میشه که اختلاف نظر بین رهبری طالبا در قندار و رهبری طالبا در کابل، اگرچه ظاهرا رسانه ای نشده، ولیکن به صورت پنهانی ادامه داره.
بله.
و ابی انتقال قدرت آست آستا ما میبینیم اگر سخنگوی اونجا انتقال میکنه یا مثلا سرمی تشکیل نیروی 40,000 نفری وزیر مالی طالبا ایره منظور نمیکرد و حاضر نبود که می بود ایجا را در اختیار ملاحبت الله قرار بود و قرار گفته که به اصطلاح آف در ریکارد است بودا گفتن که ما بر شما بودجه را میتیم ولیکن به شکل رسمی اگر شما این پول از ما بخواهید که شامل بودجه دولت افغانستان باشه که این کار ملاحبت الله نکرد و از خاطر وزیر مالیه میگن که با مو منظور استفادت که ما جواب مردم در آینده داده نمیتونم. خب به می ترتیب ما میبینیم که یک سلسله بگومگوها در داخل موجود است و خود ملاحبت الله کوشش میکنه که به اصطلاح رهبری دولت به دست داشته باشه، گرچه در زمان ملا محمد عمر کسی بود که در قندار منعیسی کسی که بسیار معتقد به مسائل مذهبی بود و علاقمند به سیاست دولتداری هم نبود و در تصامیم هم زیاد اعمال نفوذ نمیکرد، ولی ملاحبت الله اوتر نیست و تا جایی که دیده میشه کوشش میکنه که قدرت مرکزی را به دست خود داشته.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خوب صدیق منصور انصاری بنیانگذار جرگه سیاسی مردم افغانستان هم در برنامه با ما پیوستن. خیلی خوش آمدین جناب انصاری، مطمئن هستم بخشی از صحبت ها را شما نشنیدین. البته سه مهمان دیگر هم داریم، آقای عمر صمد هست همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، شینکای کروخیل نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و محمد اسحاق اتمر استاد در انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین. خب تقریبا هر سه مهمان ما به این باور هستند که طالبا در مرحله تصمیم گیری های بزرگ قرار دارن، از جمله انتقال قدرت اصلی از کابل به قندهار. البته به باور آقای صمد احتمالاً بی‌اعتمادی سبب شده تا رهبر طالبان چنین تصمیم را بگیره، که باز خانم کروخیل هم مهر تایید گذاشت بر تحلیل آقای صمد. شما چقدر موافق هستین؟ فکر میکنین بی‌اعتمادی و اختلاف درونی در صفوف طالبان سبب شده تا هبت الله اخندزاده تلاش بکنه تا قدرت اصلی از کابل به قندهار منتقل شود؟ آقای انصاری؟ صدای شما را ما نمیشنویم. اگر شما صدای شما را ما نداریم متاسفانه. خب به هر حال تا خب همکارم میگه که تماس با آقای انصاری برقرار شده. انصاری سه میشنویم صدای ما را؟ انصاری صاحب خب تا زمانی که مشکل حل شود، آقای انصاری هستین؟
سلام علیکم آقای احمدی، به شما آقای صمد، آقای اتمر، خانم کروخیل و همه شنوندگان معزز و همکاران عزیز
خوش آمدین. مهربانی اگر سوال برای گرفتین خب
سوال شنیده نتا.
خب باور به این است که نبود فضای اعتماد در صفوف طالبان سبب شده تا رهبری طالبان تصمیم بگیره تا آهسته آهسته قدرت اصلی را از کابل به قندهار منتقل کنه. شما که در افغانستان هستین، نشانه هایی را در این مورد میبینین؟ چقدر موافق هستین با دیدگاه دیگر میمونان ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعات را که دوستا مطرح کردن من یک بخش شنیده تانستم ولی بیشتر نه، ولی در مورد انتقال دفتر سخنگوی امارت اسلامی افغانستان آقای ذبیح الله مجاهد، اگر ما شما بنگریم، ما فکر میکنم که قبلا هم اونا از آدرسی که صحبت میکردن با او آدرس ننشسته بودن و به جای تشریف داشتن. اگر از دوره قبل امارت اسلامی به رهبری مرحوم مولا محمد عمر مجاهد بنگریم، سخنگویای اونا، دفترشان و معاونینشان از اول وقت تا آخر در قندهار مستقر بودند. آقای عبدالحی مطمئن، آقای جانگیروال، و که عبدالحی مطمئن هم رئیس اطلاعات فرهنگ قندهار بود در وقت و هم سخنگوی امارت اسلامی و هیچگاه به کابل نامده بود. آقای مجاهد که در کابل در ارگ تشریف داشتن، اونا سخنگوی رئیس الوزرا نبودن. ما فکر میکنیم که حال چون اینا دفترشان بخشش نی بلکه تمام دفتر باید همون جا به نزد امیرشان باشه و همه مسائل و مجالسی را که اونا داشته می باشن از او با خبر باشه، مستقیما موضوعاتی که در مجالس و پیش مسئول امارت صحبت ها جریان می داشته باشه، از او باید فی البدیهه و به طور زنده آگاهی داشته باشه و در جریان باشه تا با مردم و جهانیان مسائل مستقیما یا کما حقه ارائه کرده بتانن. ما فکر میکنیم که این موضوع زیاد تعلق به انتقال قدرت یا انتقال حکومت به قندهار زیاد تعلق نخواهد داشت، چون قندهار حال در شرایط نیست که اونجا ظرفیت استقبال کابینه و حکومت و دیپلماسی با جهان داشته باشه. شرایط پایتخت ها و دارالخلافه در کشورهای جهان شرایط خاصی می باشد.
بله، بدون شک قسمی که شما میگین
امکانات و موضوعات دیگی دسترسی
بله.
به جهان و مردم از قندهار شاید بسیار مشکل باشد.
بله.
و این وقت میرویس هوتک میرویس نکست، نم وقت احمد شاه بابا است. اگر در وقت هم قندهار فرصت های خوب می داشت، شاید احمد شاه بابا هم پایتخت به کابل انتقال نمی داد.
بله. آقای انصاری، با معذرت، ما بخش اول صحبتهای شما را درست شنیدن نتانستم، اما میمانان به این باور هستند که نبود فضای اعتماد میتونه یکی از عوامل باشه که رهبر طالبا در تلاش هست تا آهسته آهسته اداره ها و مسئولان را انتقال بده به قندهار. تعدادی از کارشناس ها اشاره میکنن به این که خب آقای هبت الله آخوندزاده در گذشته در تصمیم گیری های بزرگ نقش داشت، اما حال دیده میشه که در تصمیم گیری های کوچک، حتی مثلا در گزینش یا تقرری ولسوال ها، قماندان های ولسوالی و مدیرا هم حتی مداخله میکنه. آقای انصاری، خب تماس قطع شد با آقای انصاری، کوشش میکنیم دوباره در برنامه داشته باشیم آقای انصاری را. بیاین از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان هم بشنویم. آقای مجاهد تایید کرده که بخشی از دفتر کارش از کابل به قندهار منتقل شده، به همی ترتیب طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم انعام الله سمنگانی که رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان در کابل بود، با عنوان رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در قندهار به کار گماشته شده. آقای مجاهد در مورد این همه تغییر به رادیو آزادی چنین گفت:
انتقال بخش یک کوچک از دفتر ما در قندهار به خاطر نیازمندی و ضرورت بوده تا چون علی قدر امیرالمومنین در اوج حضور دارن، مجالس مختلف دارن، دید و بازدید دارن، همچنان نظریات خود دارن که باید زودتر سرش کار کرد. نیازمندی موقتی است، کدام مشکلی کلان نیست و بخش اعظم از دفتر آن در کابل است و به معنی این نیست که پایتخت انتقال میشه.
خب جناب صمد، اگر واقعا بحث انتقال قدرت اصلی از کابل به قندهار مطرح است، شما شنیدین سخنان آقای انصاری را هم که امکانات وجود نداره و فضا هم مساعد نیست بر انتقال این همه از کابل به قندهار، پس به نظر شما چرا سخنگوی طالبا موضوع احتمال قدرت انتقال قدرت را رد میکنه؟
خب ببینیم، با طالبان هم با سوال‌های روبرو هستن، چون یک نظام سر، یک حکومت سرپرست است از یک طرف و تا به حال مشروعیت خارجی هم کسب نکرده، در داخل هم کدام روند مشروعیت طلبی وجود نداره، صرف اتکا کردن به بعض تصامیمی که شورای علما گرفته. و ولی یک چیز واضح شده در خلال چند ماه اخیر که در قندهار یک دسته ای که از اراکینی که در قدرت هستند و تصامیم نهایی در اونجا میگیرند، اینا به بعض ارگانهای دولت علاقمند هستند و کنترل بیشتر میخواهند داشته باشند بالای این ارگانهای دولت. یکی ارگان عدلی و قضایی است که در کابل است، البته بخش عمدهش، و شخصی که در رأسش است هم میگن که از نزدیکان خود مراهبت الله خمزاده است. موضوع استخبارات که بسیار اهمیت داره در اینجا هم فعلا بعضی آوازه های شنیده میشه که در ارتباط با مدیریت استخبارات و رهبری استخبارات امکان دارد دیدگاه های متفاوتی وجود داشته باشه، ولی علاقمندی شخص مراهبت الله به می است که باید تحت نظر از او قرار داشته باشه. موضوع عوائد که قبلا دوستا یاد کردن و عوائد، کنترل عوائد، جمع‌آوری عوائد، راپوردی عوائد، استفاده و تطبیق عوائد و بودجه و موضوع بودجه و اینا، البته مربوط یک وزارت میشه و بعض نهادهای دولت میشه، ولی معلوم میشه که در قندهار هم علاقمندی به این موضوع بیشتر از چیزی است که باید باشه. حال ای را هم میبینیم که موضوع مسئولیت خود رهبرشان و موضوع از اینکه یک نیروی خاص برای از اینا ساخته شوه از جمله علاقمندی هایشان است. و آخرین موضوع، حالا موضوع کنترل بالای بخش از اطلاع رسانی است و مدیریت اطلاعات است که دفتر البته سخنگوی در داخل بطن دولت همین وظیفه را به عهده داره. حالا میبینیم که حکومت که نهادهای حکومتی که در کابل هستن یک قسمتی از کار به پیش خواهند برد و یک بخشی که مربوط میشه به نهاد رهبریشان در قندهار میخواهد که کنترل مستقیم بالای اطلاع رسانی خود داشته باشه. لحاظا ما شاهد از این هستیم که یک سلسله باز خصوصیات جدید رونما میشه و این البته چی تاثیر بالای اداره در مجموع خواهد داشت، بالای حکومتداری خواهد داشت، بالای مسئولیتی که وزرا، کابینه و سایر ارگانهای دولت و منصوبین دولت دارند چی خواهد داشت، هنوز معلوم نیست. و من خاطر از در آغاز گفتم که ما فکر میکنم که شاهد یک دوره انتقالی جدید هستیم در داخل خود بطن نظام طالبان که میخواهند که به یک شکل از اشکال دستبندی های مختلف با نظریات و دیدگاه مختلف اینه تطبیق بکنند.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم پخش می شود. آیا رهبری طالبان در تلاش است تا قدرت اصلی از کابل به قندهار منتقل شود؟ در همین مورد بحث میکنیم. خب خانم کروخیل، شما صحبت های آقای انصاری را شنیدین، چقدر موافق هستین شما؟
خب من فکر میکنم که آقای انصاری چون در داخل افغانستان است و محدودیت هایی که دارن شاید نتانه با شکل که بخواهن که صحبت داشته باشن، اما به نظر ما ملا هیبت الله کاملا یک کسی است که بالای کابل اعتماد نداره. ما دیدیم که وزرایش علنی بیان دادن در ولایات مختلف که ملا یعقوب که وزیر دفاع است یا وزیر سرپرست وزارت داخله است، خود آقای ستانگزی، یعنی آستا میخواهد که گروپی که در دوحه بود و در تیم مذاکراتی بود و یا گروپ حقانی را کمی به صلاحیت نشان بتن، ارزششان پایین بیارن. بعد بگویم که بعد از بیاناتی که در منظر عام داشتن اونا را به قندهار میخواه و شورای علمای ولایتی هر دو وزیر میخواه در موجودیت از وای یا مجبور به این میکنه که از پیش امیر خود معذرت بخواهی که چرا اونا به اصلاح پابلیکلی یا در معذر عام بیان همچون بیاناتی را داشتن. یعنی این آدم مطمئن است که دیگر نمیتون که بالا از اعتبار کرد و در زمین شاید این معلوماتی که نشر میشن برای زی که به اصلاح چیزی که امر امیر از امیر رقم باید نشر شوه، بیاید که فلتر شوه، بیاید که به اصلاح سانسور شوه یا زیر تاثیرات بعضی فشارهایی که از جامعه جهانی در کابل وارد میشه زیر تاثیر از اون نبیه مستقیم این سخنگوی رو در اونجا میخواه و همچنان آقای سمنگانیم که خود رئیس اطلاعات و فرهنگ قندهار میشه و من فکر میکنم یه آدم میخواه که مستقیم فرمان و بیان و نظر و ملاقات از این بدون کدام سانسوری نشر شوه و یه آدم آستاستا اهمیت قندهار را بلند میبارند و اهمیت و ارزش اداره کابل را خود به خود پایین میارند.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب اطمر. قسمی که شما پیشتر شنیدین، آقای انصاری به این باور هست که خب انتقال قدرت یا هم پایتخت کار ساده نیست، بدون شک یک پروسه پیچیده و دشوار هست و کار آسان نیست و پلانگذاری دقیق، منابع قابل ملاحظه و اراده سیاسی قوی هم نیاز هست. هرچند مثالهای از انتقالهای موفقانه در تاریخ در بعض از کشورها وجود داره، اما با توجه به پیچیده بودن این روند فکر میکنین چقدر طرح احتمالی برای انتقال قدرت از کابل به قندهار عملی است؟
من فکر میکنم قندهار فعلا در ظرفیت نیست که بتانه تمام امین نیازمندی ها را جوابگو باشه. اول شما ببینید در کابل همه قدر وزارت و همه قدر سفارت و همه قدر کارمندا و همه قدر امکاناتی که در کابل موجود است در قندهار اینا میتونه تا 20 سال دیگه هم موجود بیه. در بعض از کشورها که به سالهای شما داریم، مثلا در قزاقستان که کار کردن پایتخت تبدیل کردن، اونا یک رقم بسیار زیاد را سر آماده ساختن پایتخت های خود مصرف کردن، یعنی پول بسیار زیاد به ده ها میلیارد دلار مصرف کردن تا امکانات برابر بسازن برش. و از طرف دیگه با در کشور خود ایره پذیرفتیم که کابل پایتخت افغانستان است، این ثبت قوانین ماست. مشکل گپ اینجاست که یکی خود طالبا به می خاطرم هیچ وقت تن به این نمیتن که بگن که شما یک قانون بوجود بیارین که مطابق او قانون مکلفیت شما و مکلفیت هر طبع افغان در مقابل او قانون معلوم باشه. کسی غیر قانونی یک کار کرده را تانه که اینا نمی کنن. به این خاطر که برای خود دست باز بتن، اینا نامش شریعت میمونن، میگه قانون ما شریعت است. در حالی که شریعت هم اگر باشه، اینا میتونن هم قوانین خود از منبعش شریعت بگیرن، ولی قوانین را وضع بکنن که اینا این کار را نمی کنن، برای اینکه صلاحیت از اینا محدود میشه. از طرف دیگه یک رقابت خاموش و پنهانی در حرکت است. شما میبینین نماینده امریکا و یا از بعض از کشورهای اروپایی نامشه ای گفت و در رسانه گفتن که طالبا با او تعهدات با ما داشتن عمل نکردن. اینال شما میبینین یک گروپ از طالبای که در قطر هستن، اونا روابط خوب داشتن که دیمون دیپلمات ها و که دی سفارت خان ها و یک تعدادی که در خود کابل هستن هم اینا کوشششانی است که حکومت طالبا با جهان رابطه خوب داشته باشه، کمک جهان را جلب بکنه برای خود در یک تفاهم و در یک تعامل با جهان و کشورهای همسایه قرار بگیره. ولیکن یک برخلاف یک گروه کوچک دیگه که طرفدار ازی است که هر روز امی تعذیرات سر مردم و سر دنیا آورده بره و خود کناره بگیره و افغانستان منزوی بسازه و کوشش کنه که افغانستان جز از جهان نباشه، مردم دنیا افغانستان منحیث یک کشور که هیچ نوع روابط با خارج ندارن او طور ببینه و اینا به فکر ازی هستن که از این طریق میتونن اما چیزی که دل خودشان است او سر مردم بقبولن.
بله بسیار جا تشکر از شما. خب آقای انصاری، امیدوار هستم که این بار مشکل فنی وجود نداشته باشه و ما بتونیم صاف صدای شما را بشنویم. خب ما در آغاز صحبت‌های پیشتر شما دقیقاً در مورد طرح یا ادعای موجودیت بی‌اعتمادی در صفوف طالبا از شما شنیده نتونستم. حال هم آقای اطمر به نوع اشاره کردن به موجودیت یک نوع رقابت خاموش و پنهانی در صفوف طالبا که به باور اینا خوب میتونه راه را باز بکنه به اقدامات مثل انتقال قدرت اصلی از کابل به قندهار. چیست تبصره شما؟
مهربانی، ما قبلا اشارات داشتم و مسئلت که درست شنیده نشد. ما قبلا گفتم که آقای ذبیح الله مجاهد باید از اول در قندهار می بود، در جایی که نشسته بودن جای با اونا ساخته بله. نشده بود.
اما آقای انصاری با مزرد این بخش را درست ما درک کردیم، اما در مورد فضای بی‌اعتمادی باور شما چیست؟ با توجه به این که خب شما در چند محفل سیاسی دیدین که برخی از چهره های طالبا آمدن و در مورد حق کار، آموزش و تحصیل زنا صحبت کردن، اما اون طرف رهبری طالبا تاکید میکنه برای اون موضع قبلیش که زنا و دخترها نباید کار بکنن، نباید آموزش ببینن و نباید تحصیل کنن.
بله، صحبت هایی که ما داریم بسیار با وضاحت و صراحت است. به خانم کروخیل هم اطمینان میتونم صحبت هایی که داریم از نگاه شریعت، قانون، دفاع از حقوق مردم افغانستان، از عزت و شرف و ناموس ما بحث های خود داریم. میتونن امشب هم در طلوع نیوز بحث بسیار جدی را که حتی شیوخ به مناظره و بحث دعوت کردیم که با همه کتاب ها و امکاناتشان تشریف بیارن، ما دست خالی همراهشان با بحث و مناظره حاضر هستیم. فکر میکنیم بسیار صریح است. در مورد بی‌اعتمادی که شما اشاره کردین، بحث های موجوده است، صحبت های میشه در رسانه ها، در متن جامعه، در دست مردم شنیده میشه، در بحث هایی که بر استیج و از طریق رسانه ها هم شنیده میشه. اما شما از آقای حنفی هم صحبت هایی را شنیدیم که گفتن که اگر ما یک چیز را بند و مسدود میکنیم باید بدیل ارائه بکنیم. ما شما از آقای استانکزی هم شنیدیم، ما شما از سرپرست وزارت دفاع ملا یعقوب هم شنیدیم و از ولایت بلخ هم شنیده شد، از ولایت مختلف و از آدرس مردم همیش شنیده میشه، از آدرس های اجتماعی، از آدرس های سیاسی. و این قوت در داخل کشور بیشتر بوده، سریعتر و قویتر بوده و فکر میکنیم نتایجش هم نسبت به فشارهای بیرونی بیشتر بوده. و ما امیدوار هستیم که فشارهای داخلی سبب یک آینده درخشان، سبب فلاح و بقا و پیشرفت و ترقی کشور شود. هرگاه فشار از داخل باشه، اگر ما تخم مثال بتیم، هرگاه فشار از داخل صورت میگیره، یک مولود جدید و قشنگی به دنیا میآید که از اطفال تا بزرگان همه به او خوش میشن، یک زندگی به وجود میآید. و اگر فشار از بیرون باشه، به مو تخم فشار بیرونی وارد شود، متاسفانه که کارا خراب میشه. ما فکر میکنیم که فشارهای داخلی باید سریعتر و بیشتر و قویتر شود. مردم افغانستان، مسئولین و زمامداران نشسته بر حریکه قدرت که همه خود مسئول می دانند، معنای مسئول مسئول است، به معنی مسئول اینا باید فکر بکنند، نه غیر مسئول واجب احترام. از نگاه شریعت هم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید سید القوم خادمهم، سید یا آقای یک قوم خادم ایشان است. هرگاه از امیر گرفته تا عسکرشان، خود خادمین راستین مردم افغانستان ندانند و این کشور مسکن و مدفن خود ندانند و همه قوت و امکانات خود در راه فلاح، بقا، پیشرفت و ترقی مردم افغانستان از اولاد وطن قربانی نکنند، ما فکر میکنیم که به جای نخواهند رسید و به مشکلات و مسائل بسیار زیادی هم اینا و هم مردم دچار خواهد شد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب انصاری. خب آقای صمد، شما میفهمین در این شک نیست که از لحاظ تاریخی قندهار مرکز اصلی طالبا بوده و ملا محمد عمر بنیانگذار طالبا زاده همین محل بوده و با وصف سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 قندهار به عنوان مرکز مهم شورشگری طالبا ماند و طالبا حضور قابل ملاحظه در اونجا همچنان داشتن. اما به نظر شما چرا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبا در برابر رسانه ها در قندهار ظاهر نمیشه و چهرهش را به اصطلاح به رسانه ها به نمایش نمیگذاره؟ هرچند پیش از این ما در رسانه های مثل آژانس باختر از دید و بازدید آقای هبت الله آخوندزاده با مردم محلی چیزای خواندیم و شنیدیم، اما خب مردم در دیگر بخش های افغانستان هم منتظر هستند بدانن و ببینن که هبت الله آخوندزاده واقعا کیست.
قضیه موضوع هویت البته یک موضوع اساس است و یک موضوع است که میبینیم که تا به حال وضاحت نداره، یک اندازه مجهول مانده و نزد مردم افغانستان، نزد جهان هم چنان، به استثنای امکان داره چند نفر محدودی که به حقیقت پی میبرن و از هویت رهبرشان آگاه هستند، متباقی در تاریکی قرار دارن. و این خود از این البته میدانیم که ملا محمد عمر هم تا حد گوشگیر بود به اصطلاح و نمیخواست زیاد ظاهر شد، ولی همه میدانستن که حضور فیزیکی داره، هویتش معلوم است، نسبش معلوم است، ولی از رهبر فعلی پیش بازی ها معلوم است، پیش بازی ها یک سوال بزرگ است که امکان داره که یک دلیلی که خواسته باشد تا بخشی از اطلاع رسانی در تحت کنترل خودش باشه، ای باشه که از این به بعد تصمیم دارن تا تدریجا و مرور زمان هویت رهبر خود را افشا بکنن. معلوم نیست، نمیدانم که یکی از اهداف امی خواهد بود یا نه، ولی اگر چهرتن دیده نشه اقلا آواز و صدایش شنیده شوه، فرامینش مریول اجرا باشه و از هان آمره تا حد بتانه که آرام نگه داره و مخصوصا از زیر ضربین خاص ام ضربین داخلی از هان آمی افغانستان و ضربین بین‌المللی و خارجی بتانه که او را خودشان مدیریت بکنه، یعنی در مدیریت از اون دست داشته باشه و سوال های بیشتر خلق نشه. لحاظا امکان داره که موضوع هویت پیش خود رهبر طالبا و پیش حوالیونش یکی از موضوعات مطرح باشه.
بله، تشکر از شما خانم کروخیل. ما شما چند نوار صوتی منصوب به هیبت الله اخوندزاده را شنیدیم، اما به نظر شما چقدر مهم هست که مردم، کسانی که امروز در افغانستان زندگی میکنن، رهبر طالبان را بشناسن، کسی که به گفته طالبان عملا در افغانستان هست و از جای به نام قندهار فرمان صادر میکنه؟
با نظر من نتنها که بر مردم افغانستان خیلی مهم است، بر خود تحریک طالبان خیلی مهم است که اونا رهبر خود باید ببینن، از نزدیک ملاقات کنن و با او دسترسی داشته باشن. این به کلی به یک شکل معما تبدیل شده، هر دلیلی که است، برازی که آوازه های مختلفی است، گاهی میگن که اصلا یه وجود نداره و چند سال یا سه سال پیشتری کشته میشه و امروز یک کسی دیگه است، از به خاطر این روپوش است و خود نشان نمیتن. اما به هر صورت خب بالاخره یک کسی است که بیفرمان نمیتن. اما این مهم است که در یک مملکت اما پیشوا، رهبر، شخص اول مملکت، تصمیم گیرنده اولی باید که واقعا به او مردم هم دسترسی داشته باشند و خود اعضای کابینه به او دسترسی داشته باشند، مردمانی که در خود تحریک هستن به او دسترسی داشته باشند. به این رقمی که او به شکل یک نامه تبدیل شده و نمیفهم که در او چی حکمت نهفته که به این شکل خود را روپور ساخته. اما به هر صورت جالب یک نوع رهبری خاص است در کل جهان که اصلا با مردم نمیبینن و در دو مجلس هم که بودن پشت خود دور داده بود. من نمیفهم که این را چطور میتونن که توجیه کنن، اما به هر صورت یک معمایی است که من حل از را نمیدارم.
بله، بسیار زیاد تشکر. آقای اطمر، پیش از این که از شما بپرسم، آقای انصاری، شما عملا در افغانستان هستین، چقدر به نظر شما خود طالبا دسترسی دارن به رهبرشان؟ ما شما در یک مورد شاهد هستیم که دو مقام ارشد امنیتی طالبا نتونستن رهبر طالبا را در قندهار ملاقات بکنن. به نظر شما، خب با توجه به این که گفته میشه ملا هیبت الله اخوندزاده اصلا از قندهار هست و بخش زیاد از زندگیش رم در اونجا سپری کرده، اما چرا در برابر رسانه ها حاضر نمیشه، ظاهر نمیشه؟ چرا از دیدار با مقامات دیگه طالبا میپرهیزه؟
ما شما اگر ببینیم، من قبلم اینا گفتن که یک مجلس کابینه در قندهار دایر شد و اکثر از اعضای کابینه با اونا دیدن، ولی کدام تصویر یا ویدیوی یا صدای مشترکی از اون مجلس نشر نشد. امی یک سوال پیش مردم در داخل افغانستان هم است، قسمی که با مردم جهان است. یکی از سرپرست وزرای اسبق تحصیلات عالی آقای حقانی هم از ایشان سوال شده بود که آیا شما با امیرتان دیدین؟ اونا گفتن نخیر.
شاید هم بعضی از سرپرست وزرا و والیا با اونا تا حال هم ندیده باشن، اگر در این مجلس کابی نبودن شاید دیده باشن، ولی این سوال هست. بعضی از مسئولین مسائل امنیتی را مطرح می کنند که به اساس ملحوظات امنیتی شاید با مردم و رسانه دید و دید نکنند، ولی در بعضی مجالس که از او هم ویدیو و صدا و تصویر، صدا شاید بود ولی تصویر نبود، که گفته شد در قندهار در خرقه شریفه یا کدام جای دیگه کدام مدرسه بزرگ با مردم دید، از هرات هم یک صدا شنیده شد که
بله.
رفته بود و با آقای مجیب رحمان انصاری و بعضی از کسای اونجا دیده بودن. دیگه کسی که ما از مستقیم شنیده باشیم که همراهشان دیده اینطور چیز روبرو نشدیم تا حال.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب اطمر به شما برمیگردیم، خیلی تشکر از حوصله‌مندی شما. هم نظریات دوستان را شنیدین، به نظر شما چقدر مهم هست که مردم رهبر طالبان را بشناسند و فرصت های مساعد شود تا اینا از نزدیک بتانن با او دیدار بکنن و حق بتن به رسانه ها تا از اونا تصویر برداری بکنن و با اونا صحبت کنن؟
ببینین از نظر شرعی و اسلامی هم کسی که با کسی بیعت میکنه یا رای میته حداقل او را باید ببینم. شما در صدر اسلام ببینین خلفای راشدین و بعد از او تمام عمرای اسلامی را شما ببینین، اینا کدی مردم بودن، با مردم یک جای اینا زندگی کردن و هیچ گاه دور خودی تو قلعه آهانی نگرفتن و از مردم خود پنهان نکردن. من فکر میکنم این خصوصیت یک رهبر باید باشه که با مردم درآمیزه و که دی مردم همیشه در تماس باشه، با مردم صحبت میکنه. امروز خب شما میبینین مثلا امکانات تکنیکی موجود است، از طریق ویدیو میتونن صحبت کنه، از طریق تلفن میتونن صحبت کنه، مجالس برگزار کنه، اگه مسئله امنیت باشه، سکیوریتی خودش باشه، میتونه از طریق دنیای مجازی با مردم گپ بزنه که از اینا در تماس باشه. مشکل دیگه کی است که آقای هیبت الله تانوز هیچ فرمانی را به امضای خودش نیست. شما در تمام دستورات از اینا که ببینید کل دستورات شفاهی است و این به شک و تردید و گمانه‌زنی را زیاد می‌سازه که مردم در مورد از اینا قضاوت های مختلف بکنن. من فکر میکنم که اگر اینا حداقل کدی مردم ببینن، کدی اون کسایی که در قندار هستن، کدی اون کسایی که مورد اعتمادشان هست، بیان بشینن و ببینن و ایره رسانه ای بسازن، ایره با مردم بگوین که مردم قانع شد. تا که شما مردم قانع نسازین فکر مردم تغییر داده نمیتونه. و امروز ای یک سوالی بسیار بزرگ است و ای تو فکر میکنن که کسی یک میجر پاکستانی یا یک جنرال پاکستانی در عقب تمامی قضایا موجود است و ای سوال برانگیز است.
تشکر از شما محمد اسحاق اطمر، استاد انستیتیوت دیپلماسی فرهنگی در برلین. شینکای کروخیل نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، صدیق منصور انصاری بنیانگذار جرگه سیاسی مردم افغانستان و عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده.
Thank you.